بیاد دادن کاربان ها و گزینه آخر کیفیت آموزشی. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 هم در اختیار شماست.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 2 واگذاری مسئولیت ها به فرزند هستش. به نظر من گزینه 2 درست هستش. هرچی بیشتر مسئولیت بدی انسان مستقل تری در آینده میشه. قلی زاده هستم از تهران.
آقای محمد ساکی از خرم‌آباد گزینه دوم رو انتخاب کردن. خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه دوم رو انتخاب کردن. آقای محمدرضا آقاجانی از رشت انتخابشون گزینه سوم بوده. آقای سید مهدی هاشمی اردستانی از تهران گزینه دوم رو انتخاب کردن و خانم فتشاد سپهر از تهران هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. متشکرم از همراهی شما. 23 دقیقه کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. به تغییر مسیر روش‌های تربیتی اشاره کردیم و آنچه که شاید اگر در مسیر تربیت فرزندان امروزی رخ نمیداد شایسته تر بود و باعث میشد که خودشون انتخاب بکنن و اون استعداداشون شناخته بشه، در مسیر درست پرورش داده بشه و فعال و پویا و کارآمد باشن. در ادامه بحث رو دنبال میکنیم. آقای دکتر پویا پاکنشاد بفرمایید، ما هم استفاده میکنیم راجع به موضوع بعدی و مبحث بعدی که قرار هست در کنار شما و آقای دکتر محجوب گفتگو رو ادامه بدیم. بفرمایید.
سپاسگزارم ازتون. آقای تا ابتدای بحث احساس کفایت و شایستگی پیش رفتیم. در خدمت.
بله دقیقاً. خب هم شما هم خانم دکتر به هر حال اشاراتی کردید. ببینید، ما یکی از شاید بگم ابر چالش هایی که برای کودکانمون داریم عدم پذیرش توانمندی کودک در هر سطحی که هست. یعنی اصلا دوست نداریم توانمندی کودک رو هر آنچه هست بپذیریم. اینو دوست داریم یا قلف کنیم، بیشتر از اونی که هست نمایش بدیم، یا به هر حال به طوری وانمود کنیم که شاید کودک رو وادار کنیم در مسیری بره که عملاً علاقه من نیست.
موضوع اینجا کودکی یا خودمونیم؟ چون خیلی وقتا این حس کافی نبودن و من اگر خودم تجربه نکرده باشم احتمالاً نمیتونم فرصتی رو فراهم کنم که کودک هم همین حس کافی بودن تجربه
کنم. برای این نکته مهمی است که ما خودمون تا چه اندازه این در واقع تو این فرایند رشد کردیم و توسعه پیدا کردیم. اگر این مسیر رو خودمون رفته باشیم شاید واقعا خیلی کمتر آسیب بزنیم به کودکانمون. ولی ما اگه بپذیریم کودکمون هر آنچه هست و اصلا نیازی نیست که بیش از اون چی که هست وانمود کنه، خودشو نمایش بده، و این متاسفانه اگر این مسیر رو بریم کودک ممکنه روی بیاره به ریاکاری و به دروغ و به دغل و به خیلی از رفتارهای ضد اخلاقی و ضد اجتماعی. لذا ما کودک رو باید همون جوری که هست بپذیریمش در هر زمینه‌ای که استعداد داره، برای ما ارزشمند هست. یه جایی ممکن اصلا استعداد نداشته باشه، هیچ ایرادی به کودک ما وارد نیست و در حال جوامع انسانی این استعدادها در کنار هم قرار میگیرند و اجتماع رو میسازند و باعث میشه که ما سرمایه های شناختی در واقع شک بگیره. کما اینکه تو مغزم هیچ تک نرونی کار خاص از دست ساخته نیست. ارتباطاتی که اینا با هم میگیرن میتونه کارکردهای پیچیده رو برای ما ایجاد کنن. لذا من خواهش میکنم که کودک رو بپذیریم هر آنچه که هست و فشار بیجا
با اون پیش‌فرض که اول خودمون رو بپذیریم دیگه.
بله.
من داشتم فکر می‌کردم که به جای اینکه بخوایم اصلا بچه‌هامون رو تربیت کنیم، خودمون رو اگر بیشتر تربیت کنیم، بیشتر از خودمون مراقبت کنیم، احتمالاً بدون اینکه بخوایم احتمالاً داریم به توسعه فرزندمون کمک می‌کنیم.
تو این نکته خیلی درستیه. واقعیتش خب بچه‌ها رفتارهای ما رو رصد می‌کنن، نه اندیشه‌های ما رو. و به هر حال اگه ما بتونیم خودمونو اصلاح کنیم مطمئنن اونها تو این فرایند با ما کنار میان، راه میان و جلو میان. خیلی وقتا واقعا اصلا لازم نیست ما اینها رو بهشون توصیه بکنیم. به همین خاطر ما اصلا با توصیه و نصیحت زیاد رابطه ای نداریم. این که رفتار میکنیم اون خودش با شما همراه.
ببینید از جنس تجربه است واقعا. یعنی من اگر که به عنوان والد واقعا خودم احساس نکنم من آدم شایسته ای هستم، چطوری میتونم حضوری داشته باشم توی خونه که اون احساس شایسته بودن رو بتونم القا کنم؟ خب من احساس میکنم من آدم کافی نیستم. چندین کتابم تو بحثای توسعه فردی والدین داریم تو این حوزه. یعنی شما پیشنهادی دارین؟
تو تا بین واقعیتش اینه که یه جاهایی شاید اصلاح ما خودمون خیلی دیگه راحت نباشه، ولی حداقل اینه که به دیگران آسیب نزنیم. یعنی حتی اگه نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم، شرایطی رو فراهم نکنیم که دیگران آسیب ببینن. اگر من احساس کفایت نمی کنم، احساس شایستگی نمی کنم، اوکی اینو یه جوری در حال باید باش کنار بیام، ولی اینو توسعش ندم. یعنی اینو به بچه من منتقلش نکنم. من فکر کنم تا این حد میتونیم، اگرچه اصلاح خودمون خب میتونه تو دستور کار قرار بگیره، ولی خب فرایند ساده ای نیست. برای تغییر در حال تو مکانیزم های متعدد شناختی رفتاری راحت نیست، ولی من معتقدم که ما میتونیم کمترین آسیب رو به دیگران بزنیم. نکته بعدی که تو همین نیاز احساسی که پاید و شایستگی باید خدمتون عرض کنم، حمایت کردن از اشتباه و حمایت کردن از خطرپذیری بچه هامون هست. اجازه بدیم بچه هامون اشتباه کنن و تو این خود اشتباه یادگیری هست. ما یه جایی اگر اجازه بدیم کودکمون اشتباه کنه، عملا داریم خیلی از فرایندها رو درش شک میدیم و این اشتباهات هست که در نهایت تجربیات ارزشمندی برای این کودک ایجاد میکنه، غنی میشه و میتونه در فرایند، یعنی در تصمیمات کوچیک اشتباه میکنه، مطمئنا در تصمیمات بزرگتر یاد میگیره و اشتباهاتش رو کمتر میکنه. لذا از خطرپذیری و اشتباهاتشون حمایت کنیم. و نکته آخر تو همین زمینه نیاز احساس کفایت و شایستگی، عدم قضاوت بچه هاست. من خواهش میکنم، به حال کار سختی هست چون بشر به حال توی فرایندهای متعدد داریم دائما همدیگر رو قضاوت میکنیم، ولی اگر یک جایی بتونیم استارتش رو در واقع نقطه آغازینی باشه که همدیگر رو قضاوت نکنیم و مخصوصا کودکانمون رو قضاوت نکنیم، چون به حال ارزش گذاری توانمندی های کودک و قضاوت کردنش ممکنه پیامدهای ناگواری رو برای کودک به همراه داشته باشه.
تو یه سرنخی من دارین انقدر ذهنم درگیر شده، اون عبارت حمایت کردن از اشتباه فکر می‌کنم که مهمترین مأموریت‌های والدین میتونه تو سن ابتدایی باشه. یعنی تو شاید تو 7 8 10 سال اول اگر ما اینو به عنوان مأموریت اصلی والدین بهشون ابلاغ کنیم، به نظرم میتونه یک اتفاق خیلی طلایی بشه. مثلا عبارتش خیلی برام جالب بود.
تو دقیقا همینه. ببین، ما اگر در نوآوری، خلاقیت، اکتشاف، اینها همه برمیگردیم اون خطرپذیری هایی که قبلا کردیم. اگر من خطرپذیری رو تمرین کرده باشم، تو شروع یک در واقع کار تجاری، یک کار صنعتی، یک کار خدماتی جرأت میکنم وارد بشم. و اگر این خطرپذیری اتفاق نیفتاده باشه، مطمئنن در آینده میتونه خیلی از این چالش های ناگوار رو همراه داشته باشه که الان ما خودمون هم شاهدش هستیم در سطوح مختلف و در بخش های مختلف جامعه.
خیلی ممنونم ازتون. ما باز میگردیم به خانم دکتر خواجه نصیر و من بعدش برای ادامه بحث نیازها در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما دو بزرگوار. 20:38 دقیقه همچنان با ما همراه باشید.
مادر که میشوی خیلی چیزها تغییر میکند.
دوتاشو دارم، خدا رو شکر میکنم.
نگاهت به زندگی، عشق ورزیدنت، غم و شادیت تغییر میکند.
زیباترین کلمه‌ای که میشنوی وقتی که بچه صدا میکنه میگه مامان، حالا با هر لحنی. یه وقتی خوشحاله میاد با ناز مثلا میگه مامان، یه وقتی کلافه است مثلا میگه مامان، واسه یه وقت عصبانی میگه مامان. قد انواع اقسام مامان گفتنا داریم، هر کدومش با یه لحنه یه منظوری رو میرسونه. ما مامانا همه رو میشناسیم.
دنیایی که مادر شدن پیش چشمانت میگشاید، جهانی رنگیست که تمامش برایت عشق خواهد شد.
مادر سلام.
سلام دختر قشنگم، حال شما خوبه مامان جان؟
مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم.
ما اغلب بر رشد فکری و جسمی فرزندانمون تمرکز میکنیم، در حالی که رشد عاطفی کودکان برای رسیدن به بزرگسالی سالم به همان اندازه مهم است.
بالاخره نیاز به در آغوش گرفتن دارن، این محبت رو باید تأمین بشه براشون. بچه ها نیاز به استقلال دارن، میتونیم از توی انتخاب رنگ لباس، پوشیدن لباس آزاد بذاریم و اجازه بدیم که رشد کنن. مثلا ما میتونیم بچه ها رو تشویق کنیم، نیاز دارن برای رشدشون به اینکه بالاخره در معرض تشویق قرار بگیرن تا اون اعتماد به نفسشون ساخته بشه.
در مواقعی که دچار اضطراب یا سردرگمی و یا تشویش میشدن، اولین پناهگاه و مرجعشون مادرشون بود. بلافاصله مادر مراجعه میکردن، حالا در آغوش میگرفتن همدیگر و همسرم اینا رو نوازش میکرد، باهاش صحبت میکرد با صدای ملایم و اون اضطراب برطرف میشد.
مثلا من یه مادر خشنیم، بعد فرزندم ممکنه سوالات و نیازهای فراوانی داشته باشه ولی دیگه به من اعتماد نداره. مثلا با یه مسئله در مدرسه مواجهه ولی خب میگه به عکس العمل من وقتی اطمینان نداشته باشه که من حرفش رو میشنوم بهش کمک میکنم، ممکنه مسئله رو با من مطرح نکنه و جای دیگه بخواد مسئله‌اش رو حل بکنه. این موضوع خیلی جدیه.
حالا من خودم اینقدر با دخترم مشورت میکنم که و اگر اینجا بریم ممکنه چی بشه، یا مثلا اگر مهمان بیاد چه پیام، مثلا الان قرار چی بشه، یعنی عملا تحلیل میکنه. وقتی بچه ها رو مورد مشورت قرار میدی، این قدرت تحلیل رو درشون رشد میدی.
قطعا برآورده شدن نیازهای عاطفی در شکلگیری شخصیت کودک در آینده خیلی تأثیر گذاره، میتونه اونو یه آدم با اعتماد به نفس بار بیاره.
اگر نیاز عاطفی بچه ها رفع نشه، طبیعتا در آینده مشکل ساز خواهد بود و به تبعش از همین حال احساس بی‌ارزشی میکنن، اعتماد به نفس پایینی خواهند داشت و طبیعتا اگر محبتی رو که نیاز دارن در خانواده براشون تأمین نشه، این منجر میشه که بالاخره بعدها که بزرگ میشن این رو در جایی غیر از خانواده به دنبال این کسب محبت باشن.
فراموش نکنیم رفع نیازهای عاطفی کودکان در زمان خود پیش نیاز یادگیری همه مهارت‌های زندگی است.
مهارت‌های تربیت و پرورش فرزند مهارت‌های بسیار بسیار ارزشمند و کلیدی هستند که همه ما به عنوان والد باید در فرا گرفتن اونها کوشا باشیم. البته مهارت‌های درست و صحیح رو فرا بگیریم که فرزندانمون هم در واقع در کنار ما در مسیر خودشون به استعدادهای ناب خودشون دست پیدا کنن و رشد فردی و توسعه فردی رو تجربه کنن. همچنان با شما همراه هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. آقای دکتر پاک نشاط بفرمایید.
خیلی ممنونم. و دکتر این بخشی که پخش شد یه پرسشی مطرح کردن و خانواده ها پاسخهای متنوعی دادن. پرسش این بود که اگر ما فقط محدود کنیم فرآیند تربیت رو به توجه والدین توی بحثای رشد فکری و رشد جسمی و به رشد عاطفی توجه نکنیم، چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد؟ داشتم فکر میکنم که این چهارمین قسمتیه که ما داریم سعی میکنیم درباره یافته های علوم شناختی و کاربرداشون در بهبود کیفیت تربیت صحبت کنیم. و یکی از نکاتی که شاید کمتر بهش پرداختیم این بود که امروز پژوهش های علوم شناختی قائله که ما جسممون، ذهنمون، روانمون از هم مستقل نیست و اینا در هم تنیده است. ما وقتی میایم اینا رو از هم جدا میکنیم و پاسخ مخصوصا پدر مادرها ذهن من رو بیشتر درگیر کرد، میگفتن اگه ما حواسمون به بُعد عاطفی نباشه ممکنه که بعداً اعتماد به نفس مشکل پیش بیاد. غافل از این که پژوهش ها میگه که نه، اون بود عاطفی من ممکنه در عقلانیت تصمیم گیریم تاثیرگذار باشه، ممکنه حتی در فرآیند تکوین سلول‌های مختلف قلب و عروق هم، گوارش هم، سیستم عصبی هم تاثیرگذار باشه. یعنی اگر ما قراره که در تربیت عاطفی بکوشیم، موضوع فقط بود عاطفی من نیست، تمامی ابعاد زیست من تحت تاثیر قرار میگیره. ما امروز میدونیم که چقدر سیستم عصبی و سیستم گوارش به هم گره خورده است. داشتم می فکر میکردم که شاید تأکید این که زندگی اجتماعیمون، زندگی فردیمون، زندگی عقلانیمون، زندگی عاطفیمون خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر کنیم در هم آمیخته است، شاید اصلا نگاهمون به تربیت متفاوت باشه. اینکه من امنیت عاطفی ایجاد کنم میتونه به بهبود درس ریاضی فرزندم کمک کنه حتی. و به نظرم یکی از نکاتی بود که حیفم میومد باهاتون به اشتراک نذارم.
نه دکتر، به طور عام همینه، یه بسته است. و ما تو همون جلسات اولم اگه یادتون باشه مطالعه بخارست رو اشاره کردیم، گفتیم که کودک دچار فقر ممکنه فیزیکی بشه، فقر عاطفی بشه و تمام اینها در کنار هم معنا پیدا میکنه و اون انسانیت ما رو چه به عنوان یک در واقع موجود فردی، چه به عنوان یک موجود اجتماعی شکل میده. لذا من خواهش میکنم که دوباره تکبودی به پدیده نگاه نکنیم. انسان یه موجود چند ساعتی هست، ساعت شناختش هست، ساعت عاطفش هست، ساعت روح هست، روان هست و اینها در تعاملات بسیار پیچیده دارن با هم کار میکنن تا یه خروجی رو بتونه به نمایش بذاره. هر کدوم از اینها دچار غفلت بشن ممکنه آسیب‌های خاص خودشو داشته باشه. لذا همون نکته‌ای که شما اشاره کردید به درستی، اون در واقع جامعیت و توجه به همه ابعاد در این برنامه مورد تأکید هست و همه‌شو باید با هم ببینیم. دکتر، ما یکی از نیازهایی که در واقع مونده بود نیاز به نظم و ثبات بود که باید یه اشاره هم به این نیاز بکنیم و در نهایت جنبندی از این بحث داشته باشیم. تو نیاز به نظم و ثبات، نکته‌ای که مهم هست نظم در رابطه هست. متاسفانه خیلی وقتا بچه‌ها نمیتونن ما رو پیش بینی کنن. وقتی پیش بینی نمیتونن بکنن، عملاً نمیتونن عکس العمل‌های مناسب رو نشون بدن یا رفتارهای خودشون رو بهینه کنن. خیلی وقتا بچه، شما یه زمانی والدین میبینید خیلی محبت میکنن، یه جایی میبینید اصلا به بچه توجه نمیکنه، یک جایی توجه بیش از اندازه میکنه، یه جایی محبت بیش از اندازه، یه جایی عدم محبت، یک جایی تمام نیازاشو برآورده میکنه، یه جایی اصلا به نیازاش توجه نمیکنه و این بچه اصلا نمیتونه ما رو پیش بینی کنه. ببینید پیش بینی چرا مهمه؟ چون رفتارهای ما وقتی اخلاقی میشن که قابل پیش بینی باشن. یعنی اگه من بتونم رفتار یک سازمان رو پیش بینی کنم، میتونم بگم آقا این سازمان سازمان اخلاقی هست. اگه رفتار یک مسئول رو بتونم پیش بینی کنم، میتونم بگم آقا این مسئول مبتنی بر اخلاقیات داره کار میکنه. توی بحث والد بودن هم همینه. من خواهش میکنم در رابطتون یک نظمی حاکم باشه که بچه بتواند رفتارهای ما رو پیش بینی کنه و متناسب با اون اقدامات لازم رو انجام بده. خیلی وقتا مثلا بچه میاد جلوی در، ما بغلش میکنیم، نازش میکنیم، نوازشش میکنیم، یه سیگه میاد اصلا بهش توجه نمیکنیم، بگیم برو کنار. و این بچه الان مونده که واقعا باید چطوری با ما رفتار کنه. آیا وقتی که مادر یا پدر وارد میشه باید با اشتیاق بیاد دم در یا نباید بیاد؟ بذار این نظم در رابطه یه نکته است. نکته بعدی که باز تو دوران کودکی خیلی مهم هست، عدم ترک طولانی مدت کودک مخصوصا تو 3 سال اول مهم هست. خواهشن کودکان رو به صورت طولانی مدت ما نباید.
طولانی مدت این چقدر؟
دکتر ببینید هر چقدر این به حال ما نمیتونیم یه عددی رو الان
واحدمون دقیقه ساعت روزه. ببینید شاید ممکن شما بگید 1 ساعت هم طولانی باشه.
ببینید در ما در 3 سال اول خواهش میکنیم که این حداقل باشه. یعنی حد اکثر تعامل والدین مخصوصا مادر با کودک برقرار باشه. و خیلی وقتا ما شاهد هستیم که کودک میره مهد کودک و دوباره از مهد کودک میره خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ. میبینید شب همونجا خوابیده، دوباره صبح مادر بزرگ و پدر بزرگ میبرنش دوباره در واقع مهد کودک و ممکنه دو سه روز باشه.
یک گزینه‌ای توی پرسش امشب داریم. اولین گزینش بحث حمایت مالیه. شاید حمایت مالی مستقیم تاثیرگذار نباشه، ولی به هر حال زیر ساخته هست. یعنی اون قصه‌ای که شما دارین میگین که مبتلا به هممون هم هست، به هر حال امکان پذیر نیست دیگه. واقعا برای بخش قابل توجهی از جامعه امکان پذیر نیست.
تو شما درست میگید، ما تحلیل هزینه و فایده کنیم، به عبارتی چی به دست میاریم و چی از دست میدیم. ما خودمونو محروم میکنیم از ساختن یک انسان، البته باز به اون معنای نجاریش نگاه نمیکنیم، از اینکه ما بتونیم فرصتهای لازم رو بهش بدیم و نگاهی ارشادی داریم موضوع رو میبینیم، تا این کودک بتونه رشد کنه، توانمند بشه، قابلیت درش ایجاد بشه و بتونه تاثیرگذار بشه. یعنی این جایی باید واقعا تحلیل هزینه و فایده اتفاق بیفته. خیلی وقتا میبینیم والدین این تحلیل هزینه و فایده ها رو انجام نمیدن، یعنی چیزی به دست نمیارن آنچنان ارزشمند که همچین چیز ارزشمندی رو بخوان از دست بدن.
من اون با که مطالعه بخارست رو گفتین که حتی ممکنه که آسیب‌های غیر قابل جبرانی هم پیش بیاد.
بله دقیقا، تو 6 ماه اول که خیلی خطرناک هست و بطور ما به هزینه‌های فرصت‌های از دست رفته رو باید بهش توجه کنیم.
خیلی عالی، در خدمت خانم دکتر خواجه نصیری.
درود بر شما، متشکریم. 20:50 دقیقه در لحظه‌های پایانی برنامه کتاب فرهنگ، همچنان با ما همراه باشید. خب همچنان با شما همراه هستیم. به مشتاق سامانه پیامک های محمد ساکی از خرم‌آباد گزینه دوم رو انتخاب کردن و همچنان خانم رخساره باقری از مشهد، خانم مریم مددی از همدان و همینطور 0991 4 شماره پایینه 9912 که انتخابشون گزینه دوم بود. در بخش پایانی برنامه در خدمت دو بزرگوار هستیم و قرار هست که نتیجه گیری داشته باشیم از بحث امشب. آقای دکتر پاک‌نژاد بفرمایید.
خیلی متشکرم. اگه من بخوام از بخش‌های مختلف گفتگو چند تا سرنخ و چند تا عبارت طلایی انتخاب کنم، یکی اون بحث حمایت از اشتباهات رو انتخاب میکنم و بعد اون بحث حمایت از اشتباهات رو میخوام گره بزنم به اون بحث اینکه فرزند پروری پروژه نیست و اون جاهایی که گفتین حق تصمیم گیری دادن به فرزند جاش خیلی خالیه و میخوام همه اینا رو وقتی میذارم کنار هم دیگه دوباره توجه بدم به اون بخشی که الان داشتم صحبت میکردم، یعنی اون بحث این که اگرچه که من متوجه هم که اون پرسشی که ما داریم درباره عزت نفس در خلال گفتگوها هم شما بهش اشاره کردین، توی این فرایند این که من مسئولیت رو واگذار کنم، حق انتخاب بدم، فرصت تصمیم گیری بدم، از اشتباهاتش حمایت بکنم، اونجا که اون عزت نفس رخ میده. ولی در زندگی واقعی اگر که امکانات مالیش فراهم نباشه، خیلی جاها من اصلا نمیتونم اون اشتباهات رو حمایت بکنم. من که اینا رو بتونیم کنار هم بذاریم و زندگی واقعی رو هم براش توصیه هایی داشته باشیم، منظورم توی بخش جنبندی کمکمون کنه.
بله حتما دکتر. ما اگر این نیازهایی که درها صحبت کردیم امشب و هفته قبل که شامل نیازهای عاطفی روانی بود، نیاز ارزشمند بودن بود، نیاز احساس کفایت بود و نیاز نظم و ثبات، در نهایت کودک ما احساس امنیت میکنه. وقتی احساس امنیت میکنه، به خودش، به والدینش، به جامعه اعتماد میکنه و این آرامش رو براش شک میده و این آرامشه میتواند قابلیت های شناختیش رو توسعه بده. ولی تو این قابلیت های شناختی که مد نظر شما هم هست و من هم خیلی روش تاکید میکنم، یکی از قابلیت های شناختی به نظر من حیاتی هست و اون بحث حل مسئله است. یعنی شاید ما بیشترین چالش رو تو این بود داریم که از همون کودکی حل مسئله رو یاد نگرفتیم. اونجایی که ما از شنوندگان عزیزم سوال پرسیدیم که به هر حال کدوم گزینه اهمیت داره، من یه مطالعه اشاره میکنم، مطالعه که دانشگاه هاروارد انجام داد روی 454 کودک در دبستان‌های بوستون و نتیجه خیلی جالبه. 70 سال خانم دکتر روی این موضوع کار شده.
بله.
و اینا به هر حال یک دوره طولانی مدتی این بچه‌ها رو داشتن رصد می‌کردن و دنبال این بودن که آقا به هر حال مهمترین عامل در عزت نفس کودک چی هست. نتیجه ای که به دست اومده از این پژوهش این هست که شما باید به بچه‌ها مسئولیت بدی، باید بهشون کار بدی تا اینا بتونن مسئله حل کنن. کودکی در کودکی مسئله حل میکنه و مسائل خودشون میتونه حل کنه، ایشون وقتی معلم میشه یه معلمی میشه که میتونه مسائل کلاسشو حل کنه، وقتی که مدیر مدرسه میشه میتونه مسائل مدرسه رو حل کنه، وقتی شهردار میشه میتونه مسائل شهر رو حل کنه، وقتی رئیس جمهور میشه میتونه مسائل کشور رو حل کنه. ما نباید انتظار داشته باشیم از مسئولینمون که مسائل بزرگتر رو حل کنن در حالی که ممکنه مسائل کوچیکتر رو حل نکرده باشن. من معتقدم سامانه ی حل مسئله باید در مغز ما شکل بگیره تا ما بتونیم در بزرگی مسئله حل کنیم، و در غیر این صورت شما وقت مسائل بزرگ کوچیک رو حل نکردی، مثلا آقا مسئله این که شما خودت باید در یه زمان مشخص از خواب بیدار بشی، مسئله این که تو باید خودت کولت رو آماده کنی. ما بچه ها رو داریم در مکانیسم هوتلینگ بزرگ میکنیم، بچه هایی که دارن گلخونه‌ای میشن، بچه هایی که ما همه فرایندها رو داریم ما براشون انجام میدیم، از خواب بیدارشون میکنیم، کولشون آماده میکنیم، مشقاشون رو میمیسیم، یک ماشین میاد بزرگواران رو میبره مدرسه و برمیگردونه، و تو این فرایند چه مسئله‌ای رو اینا حل کردن. حالا من یه اشاره بکنم، مثلا توی شهر استکهلم تو منطقه لیدینگو من صبح که میرفتم دانشگاه میدیدم که این بچهای خردسال مثلا خیلی هم واقعا 7-8 ساله بیشتر نبودن، حالا تو سنین مختلف، ولی اینها خودشون تو اون هوای سرد منفی 5 درجه به صورت گروهی داشتن میرفتن مدرسه. وقتی اینها به صورت گروهی دارن میرن مدرسه، خیلی مسئله رو دارن اونجا حل میکنن، مسائل متعددی داره اونجا حل میشه، با هم همکاری میکنن،
چالش طی مسیر رو
دقیقاً چالش‌های متعددی که طی مسیر هست رو باید ببینه، و اینکه چطوری با دوستش تعامل کنه، چطوری گفتگو کنه، چطوری با هم حرکت کنه، و مسائل متعدد دیگر. و یه مثال دیگر ما توی
فکر کنم به مثال دیگه نمیرسیم. فقط خیلی کوتاه من یه تک جمله بپرسم، شرایط محیط شهری مناسب اون گروه سنی هست؟ یعنی چون اونجا یه جا گفتین مرزمون اینجاییه که مراقب باشیم آسیب نبینن، من مطمئن نیستم شهرهای ما مناسبن برای بچهای 7 ساله. یه فقط جمله خیلی کوتاه.
بله، من معتقدم دکتر اگه به جزئیات توجه کنیم میشود شرایطی رو فراهم کرد تا این بچه‌ها بتونن تو همین، ببینید ما وقتی میگیم محیط شهری، به هر حال محیط کشور ما رو که نمیتونیم تغییر بدیم در کوتاه مدت حداقل، ولی میتونیم تو همین شرایط اینا رو آماده کنیم برای حل مسائلی که
بله.
در آینده داره.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. تا نقطه تربیت مسئله محور بحث رو نگه داریم، انشاءالله در برنامه های آتی به این موضوع مهم خواهیم برداخت که چگونه فرزندانمون رو مسئله محور تسهیلگری کنیم، که در واقع دیگه از واژه تربیت و هدایت من استفاده نمی کنم، که در واقع در این مسیر قرار بگیرن. خیلی متشکرم آقای دکتر پویا پاک نژاد، سپاس از همراهی و همکاری شما. جناب آقای دکتر محجوب بزرگواری، دست شما فرا گرفتیم بسیار. لطفاً در ادامه چهارشنبه شبها با ما همراه باشید تا بیشتر درباره علوم شناختی بدانیم و بشنویم. زندگی رسم خوشایندی است، ما گره خواهیم زد دلها را با مهر. شب خیر، خداحافظ.
پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم.